بسم الله الرحمن الرحيم. وأما أقسام المعية فلا خفاء في معية الرتبة كمفهومين متساويين وكمتحاضيين. بحثمون در اقسام سب و توضیحاتی که لازم بود سلامت تمام شد و گفتیم که در تأخرم همین مباحث رو داریم. الان میخوان وارد بحث در اقسام معیت بشیم. میفرماد که ابتدا ایشون وارد بحث میشود به این صورت که اقسام معیت موجودند و خفایی در وجودشون نیست و در ضمن این که ادعا میکنه وجودشون رو به نحوی اونها رو هم تعریف میکنه، اما در محاکمات مستقیماً اونها تعریف شدند، لاحظی اون روش رو طی نشده که اول تعریف کنه بعدن بگه اینها موجودند، بلکه از اول وارد شده گفته اینها موجودند و در حین اثبات وجودشون هم توضیحی درباره معناشون داده و همین که براشون مثال زده. ما به روش ایشون عمل میکنیم ولی مساله به محاکمات رو لابلای حرف ایشون میارم. معیت در رتبه به معنای این است که در اشیایی که ترتیب موجود است دو شی در یک ردیف واقع شود. اصطلاحاً گفته میشه معیتی در رتبه داره، چه ترتیبشون ترتیب عقلی باشد چه ترتیبشون ترتیب حسی باشد. سلام علیکم. در هر دو حال اگر در یک ردیف واقع شده باشند بینشون معیت رتبی است. دو مثال میزنیم، یکی برای معیت رتبه حسیه، یکی هم برای معیت رتبه عقلیه. خب وقتی ما مثال میزنیم معلوم میشه این معیت ها موجود هست دیگه، احتیاج به اثبات وجود هم نداریم. در معیت رتبه عقلی دو مفهومی رو مثال میزنیم که متساوی باشند. معنای دو مفهوم متساوی چیه؟ دو جور معنا میشه. یکی این که مفادشون یعنی هر دوشون از نظر حقیقتشون یکی باشن. دو لفظ رو میگیم مترادف وقتی مفهوم واحد داشته باشن. دو مفهوم رو میگیم متساوی وقتی حقیقت مفهومیشون یکی باشه. مثلا مفهوم بشر و مفهوم انسان، نه لفظش، مفهوم ها حقیقتشون یکی، یعنی حقیقتشون اشاره داره به همین موجود خاص خارجی. این میشه دو مفهوم متساوی، ولی در اونجا رتبه ای در کار نیست. پس معلوم میشه مراد از متساوی این معنی است. چون ما میخواییم معیت در رتبه درست کنیم. معنای متساوی در اینجا این است که شما مفاهیمی رو به لحاظ عمومیت یا به لحاظ خصوصیت مرتب کنید، بگید این سلسله عامها، این سلسله خاصها، و دو چیز رو ببینید در این سلسله عامها مثلا در یه ردیف قرار گرفتن، مصادیق این با مصادیق او مساوی است، یا در ردیف خاص در ترتیب خاص ها ببینید در یه ردیف قرار گرفتن. مثلا عامتون فرض کنید که به صورتی که مرتب کردید در طول هم قرار دادید، از اون بالا تا پایین فرض کنید 10 تا حلقه عام وجود داره. مثلا تو حلقه پنجم میبینید که دو مفهوم واقع شدن، هر دوشون به همین مقداری که حلقه پنجم مصداق داره مصداق داره. خب اینا مصادیقشون مساوی است، قهرمشن دو مفهوم مساوی و معیت رتبی خواهند داشت و رتبه شون هم رتبه عقلیه، حسی نیست. ترتیبی که ما داریم ترتیب عامها بود، ترتیب خاصها بود، ترتیب عام و خاص رفتی به حس نداره، اینا به وسیله عقل درست میشه. پس معیت رتبیه عقلیه مثل دو مفهوم متساوی، متساوی رو هم از خیلی هم گنه شد. اما معیت رتبی حسیه، اون عقلیه بود، این حسیه. حسیه مثل دو امر متحاضی، دو امری که مقابل هم قرار داده بشن. اینها اگر بخواد در ترتیبی که در جهان هست لحاظ بشن، میبینن در یه ردیفه، نه بالا هست یکی بالا یکی پایین نیست، بلکه هر دو در یه ردیفه. و این در یه ردیف بودنشون هم حس میشه، بالا حس میشه، پایین حس میشه، این دوتا هم که در این ردیفند اینا هم حس میشن. پس میشه معیت رتبی حسی، یعنی در رتبه حسی با هم معیت دارن. اون مثال قبلی در رتبه عقلی با هم معیت داشتن، دو مفهوم متساوی در رتبه ای که عقل تعیین میکرد معیت داشتن، این دو متحاضی در رتبه حسی با هم معیت دارن. پس ما معیت رتبی رو داشتیم داریم. بنابراین معیت رتبی عبارت شد از این که در اشیایی که مرتبند دو شی در یه ردیف قرار بگیرن، در یکی از این حلقات ترتیبی واقع بشن، نه یکی بالا یکی پایین. حالا چه این ترتیب، ترتیب حسی باشد چه ترتیب عقلی. اگر ترتیب حسی بود معیتی که پدید میاد معیت رتبی حسی است، و اگر ترتیب عقلی بود معیتی که درست میشه معیت رتبی عقلی است. صفحه 402 هستی، سطح اول، بعد هم بیا این هایی کنیم. این معیت رتبی نیست، اینا بعد هم بسید. اما معیت فلا خفا در معیت رتبه، معیت رتبه رو داریم، معناش هم روشنه که عرض کردن، معناش خیلی هم روشن نیست، من خوب عرض کردن معناش از محاکمات نقل کردن. من عرض کردم لابلای حرف های اینها مطالب محاکمات رو، مطالب خوشتی رو، مطالب دوانی رو ذکر میکنن، مثل مطلب رو لابلای حرف رو میارن، بعضی اوقات اشاره میکنن مالکیه، بعضی اوقات هم نمیشن. اما اقسام معیت فلا خفا فی معیت رتبه، مثل دو مفهوم متساوی و مثل دو امر متحاضی. این سه متحاضی، این رو صفت برای مفهومه نگید، بگید کم مفهومین متساویین و کم مفهومین متحاضیین. البته اگر کم مفهومین متحاضیین هم بگید اشکال نداره، مثل دو متضائف. دو متضائف، این دوتا میبینید دوتا مفهوم هستند و مساوی هم هستند، هم در خارج هم در ذهن، طوری هستند که هر کدام در هر ممکنی بخواد حاصل بشه، اون یکم با او در همون ممکن حاصل میشه، با هم حاصل میشه. متضائفا فقط عقلی نیست، فقط اینجا این اگر شما گفتید مفهومین متحاضیین، دوباره مثل مفهومین متساویین میشه عقلی. اما اگر گفتید کم متحاضیین، یعنی دو امر متحاضی، میشه حسی. این که عرض کردن متحاضیین رو صفت برای مفهومین نگیرید، برای این که ما رتبه عقلی و حسی رو هر دو رو مثال زده باشیم، و الا اگه متحاضیین صفت مفهوم بگیرید ایرادی نداره، فقط یه مثال کم میشه. دو تا مثال چون هر دو مورد رتبه عقلی میشه، برای رتبه حسی دیگه مثالی نخواهیم داشت. چه فهمیدید؟ بله؟ بله، کاف آورده نشون میده که میخواد این دو مثال با هم متفاوت کنه. خب قسم دوم از معیت، معیت به طبع. معیت به طبع بین دو چیزی برقرار است که به هم محتاج نیستند، دو چیزی که با هم موجودند ولی احتیاجی بینشون نیست. مثال میزنند به دو علت ناقصه برای یک معلول، دو تا علت ناقصه برای یک معلول. مثلا فرض کنید آتش معلوله یا احراق معلوله، یک علت ناقصش وجود آتشه، یک علت ناقصش شرط، یعنی نزدیک بودن هیزم به، مثلا نزدیک بودن اون که میخواد احراق پیدا کنه به آتش، این شرطه. یه جزء دیگرش عدم المانع یعنی تر نبودن حضور. این اجزاء علت ناقصن که با هم جمع میشن علت تامه رو تشکیل میدن. دو تا از این اجزا رو یا سه تا چه فرق نمیکنه ملاحظه بکنید نسبت به معلول واحد ببینید معیت دارن. معیت دارن یعنی در تأثیر گذاشتن، در اصل تأثیر گذاشتن با هم یکسانند و بینشون هم احتیاجی نیست، هیچ کدوم به هم احتیاج نداره. اون معلول به هر سه احتیاج داره ولی این سه تا خودشون به هم دیگه احتیاج نداره. پس اینها میشوند معیت دارای معیت وتر. البته در اندازه تأثیر متفاوتن. مقتضی به ظاهر تأثیرش بیشتر، یعنی اثرش بیشتره و اعتبارش بیشتره، اما در اصل تأثیر میبینید مساویه و به خصوص که بینشون احتیاجی نیست. اصلا معیت وتر رو اینطور معنا میکنیم، دو چیزی که با هم هم یا چند چیزی که با هم هم و بینشون احتیاجی نیست. این همه همینطور هم بینشون احتیاج نیست. این یه مثال. تمام اجزا علت ناقص اینطور هم. چی بودش کن؟
یا
ترا
اکثر
و اگر حیثیت ید رو با ما قبلش که حالش علت ناقصه نگیریم، اینو قبلا جواب دادیم دیگه، احتیاجی به این جواب جدید هم نداریم، همون جواب قدیم خوب بود. البته اونجا اشکال شما در از علت ناقصه نبود، در جزء اخیر علت بود. حالا در حسرت جوابشو دادیم و تمام شد. این جواب را میتونید اونجا بیارید، مانعی نداره. مثال بعدی میزنیم که در این مثالی که الان گفتیم دو تا علت ناقص رو با هم مقایسه کردیم، گفتیم معیت طبیعی دارن. در مثال بعدی دو تا معلول یک علت ناقصه رو مقایسه میکنیم با هم دیگه. دو تا معلول علت تامشون خب فرق میکنه ولی ممکنه که یکی از اجزای علت تامه درشون مشترک باشه. مثلا شرط این معلول مثلا فرسون قربه به علته، شرط اون معلول هم قربه به علته. در شرط با هم برابرن ولی در مختزی فرق دارن، ممکنه در عدم مانع هم فرق داشته باشن. شرط واحدی برای هر دو معلول هست. این دو معلول که به این علت ناقص یعنی شرط واحد تکیه می کنن با هم معیت دارن. پس دو جزء علت تامه، دو جزء علت تامه که هر کدوم علت ناقصه هستن نسبت به معلول واحد مقایسه بشن با هم معیت دارن. دو معلول هم نسبت به یک علت ناقصه ملاحظه شدن بازم با هم معیت دارن و هر دو معیت ها معیت وتره، یعنی دو تا با همن بدون این که بینشون احتیاجی باشه. نه اون دو تا جزء علت با هم احتیاج دارن، نه این دو تا معلولی که هر دو مستند به شرط واحدن با هم به هم احتیاج دارن. پس بینشون معیت وتره. ولا یعنی ولا خفاءه فی المعیت وتره که تعریفش هم گفته شد، مثل دو علت ناقص برای معلول واحد. دو علت ناقص برای معلول واحد بفهمید دو جزء علت تامه، دو جزء علت تامه که وقتی با هم جمع شدن معلول واحدی رو صادر میکنه. این دو جزء علت تامه هر کدومشون به تنهایی علت ناقصه هستن و با هم معیت به تب دارن. و چه معلولین مشروطین به شرط واحد، مثل دو معلول که مشروط به یک شرطن. دو تا معلولن و علت تامه هم دارن و اجزا علت تامشونی که نگاه کنید یک جزءش مشترکه، مثلا شرطش هم در این مشترکه هم در اون مشترکه. چه معلوله اینی که مشروط هم به شرط واحد، که این دو تا معلول باز با هم معیت دارن. دقت میکنید که این در مثال اول یه جوری بین دو علت ناقص ارتباط برقرار کرد، چون معلولشون رو واحد گرفت. وقتی معلولشون واحد شد، بین علتهای ناقص ارتباط شد. در مثال دوم بین دو معلول ارتباط برقرار کرد، چون شرطشون رو که جز علتشون واحد گرفت. این کار رو باید انجام بده، بلا معیت درست نمیشه. دو تا معلول جدا یا از هم یکی مال این علت اون یکی مال اون علت، هیچ علتشون مشترک نیست، خودشون هم مشترک نیستن، به چه مناسبت بگیم معیت داره؟ بله ممکنه معیت زمانی داشته باشه، ولی معیت تب دیگه نداره. در معیت تب بالاخره ارتباط دو تا مع به هم دیگه لازمه، لذا ایشون سعی میکنه که این ارتباط رو وجود بده. در مثال ها، در مثال اول معلول رو واحد میکنه تا دو تا علتی که به این معلول واحد مرتبطن با هم مرتبط بشن. در مثال دوم جزء علت رو واحد میکنه تا معلول ها به هم مرتبط بشن. بخ معیت درست میشه. ولا بالعلیه، یعنی ولا خفاء فی المعیت بالعلیه. در معیت بالعلیه هم خفا نیست. این لا بالعلیه هست و بل بتبه. که علتین مستقلتین لمعلول واحد نوعی. شون دو مثال میزنه. یک مثالش مورد توافق متکلمین و حکماست، همه قبول دارن و هیچ کدوم در این مثال اختلاف ندارن. مثال دوم مقبول متکلمین است بدون شرط، مقبول حکماست با شرط. این حکما همینطور قبولش نمی کنه، شرطی کنارش می زد. پس مثال دوم با مثال اول فرق داره. مثال اول دو علت مستقل برای یک معلول، این دو علت مستقل برای یک معلول میشن معیت دارای معیت بالعلیه. معیت بالعلیه در جاییست که احد هما علت دیگری نباشد، یعنیشون رابطه باشه، ولی رابطه به این صورت نباشه که احد هما علت دیگری باشه. اینو بهش میگیم معیت بالعلیت دارد. این دو چیز که چنین باشن، یعنی بینشون رابطه باشه ولی یکی علت دیگری معلول نباشه، میگیم معیت بالعلیت دارد. حالا مثال میزنیم برای این معیت بالعلیت. یک مثال مثل دو علت مستقل که بر معلول واحد وارد بشود. چون معلول واحده، این دو تا علت مستقل به برکت وحدت معلول با هم ارتباط برقرار میکنن، و چون یکی علت برای دیگری نیست، بلکه هر دو علت هم برای این معلول خودشون بینشون رابطه معیت بالعلیه برقرار میشه. ولی باید توجه داشته باشید که ورود دو علت مستقل بر معلول واحد شخصی محاله. در جای خودش گفتن دو تا علت مستقل بر معلول واحد شخصی نمیتونه وارد بشه، لذا قید میکنیم که معلول واحد نوعی باشه. دو علت مستقل بر واحد نوعی وارد بشن. مثلا واحد نوعی فرض کنید، معلول واحد نوعی فرض کنید روشنیه. این روشنی یه علت مستقل داره که خورشیده، یه علت مستقل داره که مثلا لامپ برقه، یه علت مستقل داره که شمعه و امثال اینها. اینا علت‌های مستقل بیان یه جا رو روشن کنن، هم برق روشن باشه هم خورشید طالع باشه، اتاق به هر دو روشن باشه. الان میگیم که معلول واحدی دو علت مستقل دارد، اما واحد نوعی. نور واحد نوعیه. واحد شخصی یعنی همین نوری که تو این اتاق، نه مثلا فرض مثال رو من خود خوب نگفتم، توی اتاق که در معرض طلوع خورشید، خورشید تابیده، در اون اتاقهای دوری که دیگه نور خورشید نمیرسه، در اون اتاقهای تو که اون آخری که نور خورشید نمیرسه، لامپ روشن کردیم. هر دو اتاق منورن، هر دو اتاق نور دارن، اما یکی به علت مستقلی که خورشیده، یکی به علت مستقلی که لامپ. علت هر دو مستقلن، معلول ها واحدن، واحد نوعی، یعنی هر دو نورن ولی واحد شخصی نیستن. این نور تو این اتاق، اون نور تو اون اتاق، دو تا نورها شخصشون با هم فرق داره ولی نوعشون یکیه، هر دو نورن. واحد اگر واحد نوعی باشه میتونه معلول دو علت مستقل قرار بگیره، چون واحد نوعی افراد داره، یه فردش میشه معلول اون علت، یه فردش میشه معلول اون علت. اما اگر واحد شخصی باشه و همین واحد شخصی بخواد معلول دو تا علت قرار بگیره نمیشه. در جای خودش گفتن معلول واحد شخصی نمیتواند محل ورود دو علت مستقل باشه. چرا؟ دو علت ناقص میتونن بر هم وارد بشن و بر هم بر این معلول با هم با این بر این معلول وارد بشن، چون دو علت ناقص میشن یه علت مستقل. و میشه دو علت مستقل هم بر معلول واحد وارد بشن، هر کدوم از این دو علت بخشی از معلول واحد رو بسازن، اینم اشکال نداره. اما اگر بخواد این علت مستقل تمام این معلول رو بسازه، بعد دو مرتبه اون علت بعدی تمام رو بسازه، تحصیل حاصل محاله. اون اولی کار رو تمام میکنه، نوبت به دومی نمیرسه. دوتام که با هم برسن به هر کدوم بخواد نوبت بدیم، ترجیح بلا مرتیه. بنابراین راه حلی نداره که دوتا علت مستقل رو بر واحد شخصی وارد کنه، اما بر واحد نوعی اشکال نداره. خب بحثمون در این بود که این دو علتی که الان بر معلول واحد وارد شدن به علت مستقل، معیت بالعلیه دارن. معیت بالعلیه دارن یعنی با هم مرتبطن به واسطه تأثیری که در معلول واحد گذاشتن، ولی ارتباطشون به این صورت نیست که یک علت باشه دیگری معلول. این چنین معیت رو میگیم معیت بالعلیت. این یه مثال. مثال دوم عکس اینه. مثال اول دو علت بود که بر معلول واحد وارد میشد، مثال دوم دو معلول که از علت واحد صادر میشه. دو معلول از علت واحد صادر میشه، چون علت واحد بوده بین دو معلول الفت برقرار میشه، رابطه برقرار میشه، و چون این دو معلول یکی علت دیگری نیست، رابطه شون میشه معیت بالعلیت. چون در معیت بالعلیت هم باید رابطه رو داشته باشیم، هم باید رابطه از این صنف نباشه که یکی علتی که معلول بشه. در اینجا میبینیم همین کارو داریم میکنیم. معلول دو معلول یک علت با هم رابطه دارن، چون هر دو مستندن به یک علت، و ارتباطشون به این صورت نیست که احد ما علت باشه دیگری معلول باشه، پس معیت بالعلیت داره. منتها صدور دو معلول از یک علت با قاعده الواحد لا یصدر منه الا الواحد نمیسازه. متکلمینی که این قاعده رو قبول ندارن و میگن قاعده الواحد رو نداریم، میگن از معلول واحد دو، از علت واحد دو معلول صادر میشه. از علت واحد یک معلول هم میتونه صادر بشه، دو معلول بیشتر از دو معلول هم میتونه صادر بشه. بنابراین در این مثال اونها شرطی نمی کنن. میگن دو معلول صادر از یک علت، دو معلول صادر از یک علت میتواند با هم معیت داشته باشه، که شرطی نمی کنن. اما حکما شرط می کنن، چون حکما قاعده الواحد قبول دارن. میگن اگر اون علت واحد به تمام جهات واحد باشد، نمیتواند دو معلول داشته باشد. اما اگر دارای دو حیث باشه، ولی ذاتش واحده، ولی دو تا حیث داشته باشه، مثل نفس ما که ذات واحد داره ولی حیثیات مختلف داره، لذا میتونه منشأ امور مختلف و افعال مختلف باشه. در این صورت اشکال نداره. پس معلول علت واحده رو ما میگیم معیت بالعلیه دارن، به شرطی که اون علت واحده مشتمل بر دو حیث باشد. متشلمین این شرطی نمیگن، به طور مطلق قبول دارن که معلول علت واحده رابطه شون رابطه معیت بالعلیه است. ولی فلاسفه میگن اگر تحقق پیدا کند رابطه معیت بالعلیه است. چه تحقق پیدا میکند؟ با شرط، به شرط این که علت مشتمل بر دو جهت و دو حیث باشد. اگر بخواد مشتمل بر دو حیث نباشد، ذاتش واحد، حیثیتش هم واحد، نمیتونه مسئله دو معلول بشود تا بعد بگید بین دو معلولش رابطه معیت بالعلیته. پس معیت بالعلیت رو اگر دو معلول علت واحد تحقق پیدا کرد، هم فلاسفه میپذیرن هم متکلمین. منتها متکلمین در تحقق شرط ندارن، فلاسفه در تحقق شرط. این روشنه تا اینجا. ولی بر فلاسفه اشکال وارد میشه در اونجایی که معلول علت واحد رو موجود میبینن. میگن دو معلول یک علت هست که علت هم مشتمل بر دو حیث هست، این اجازه میدن. اشکال میشه که در اینجا دو معلول برای یک علت نداریم، دو معلول برای دو علت داریم. اون علت به حیثش، به حیثی از دو حیثیتش علت شده برای این معلول، همون علت با حیث دیگر علت شده برای معلول دیگر. دو تا حیث ها علت هم. اون ذات با این حیث غیر از این ذات هست با این حیث، یعنی ذات علت. ذات علت با این حیثی که تأثیر میگذارد در الف غیر از ذات علت هست با حیثی که تأثیر میگذارد در بی. پس بنابراین ما دو تا علت داریم، همون که دو تا معلول داریم. پس میشه دو معلول برای دو علت. دو معلول برای دو علت با هم ارتباط ندارن، اصلا بینشون میته بالعلیه نیست. شما رابطه بین دو معلول رو از این طریق درست میکردین که علتشون واحده. حالا معلوم شد علتشون واحد نیست، رابطه بین دو معلول رو چجوری درست میکنید؟ بله یکی علت برای دیگری نیست، این دو معلول یکی علت برای دیگری نیست، ولی شرط معیت بالعلیه این نبود که چه معلول برای دیگری نباشه یا علت برای دیگری نباشه. شرط علاوه بر این بود که بین دو این دو تا ارتباط هم باشه. شما ارتباط نتونستین درست کنید، دو تا معلول مال دو تا علت. این اشکال رو بر فلاسفه کرده. فلاسفه این اشکال رو میپذیرن، ابا ندارن، ولی در این حال معیت رو معتقدن و این بیان که میگن این دو معلول درست است که به دو حیث مرتبطند و قهرن دو علت خواهند داشت نه یک علت، اما در اصل احتیاج به این ذات مشترکند. در اصل احتیاج به این ذات مشترکند. حیثیت رو ذات با حیثیت میخواد کار انجام بده، هر دو محتاج به این ذاتند. منتها یکی احتیاج دارد به این ذات با این حیثیت، یکی احتیاج دارد به همین ذات با حیثیت دیگر. همون ذات ارتباط بین اینها برقرار میکنه، همون ذات واحد ارتباط بین این دو معلول برقرار میکنه. بلکه از این بالاتر، حالا اینجا که این مثالی که الان عرض کردم یک ذات هست که دو حیثیت در عرض هم دارد، اگر علل در طول باشند بازم صدق می کند معیت. مثلا خدا عقل اول آفرید، به توسط عقل اول، عقل دوم و افلاک و همینطور که می دونید بچه با قاعده الواحد موجودات از واحد محض که خدا شروع می شوند، بعد واحد غیر محض که عقل اول درست می شه، بعد از این واحد غیر محض سه چیز دو تولید میشه، همینطور میان تا متکثر میشن، نوبت به ماها میرسه. خب واسطه ها و حیثیت ها در این بین راه خیلی زیاده، همه هم طولی هست، بعضی عرضی بعضی طولی، ولی تمام ممکنات در احتیاج به واجه مساوی هست، تمام ممکنات در اصل امکان مساوی هست. اینطور نیست که یه موجود ممکن باشه یکی ممکن تر، یکی محتاج باشه یکی محتاج تر، همه در اصل ممکنند و در این امر در عرض هم قرار گرفتند و معیت دارند. همه موجودات معیت در امکان دارند، همه موجودات معیت در احتیاج دارند و همه معلول یک علت هستند، منتها معلولی هستند که به سلسله طولی به اون علت منتهی میشن نه عرضی. ابن سینا در نمط هفت اشاره میگه موجودات عرضی موجودات طولی همه در این که ممکنن در عرض همند، با اینکه بعضی طولی هم بعضی عرضی هم، ولی در اصل امکان همه در عرض همند. فرقی بین عقل و هیولا نیست، عقل که رتبه وجودیش بالاتر از همه ممکنات به هیولا که رتبه وجودیش پایین تره، فرقی در امکان بینشون نیست. اینم ممکنه اونم ممکنه، اینم مستند به واجب اونم مستند به واجب. پس توجه میکنید که فلاسفه معتقدن که می توانیم چند معلول به یک علتی که دو حیثیت عرضی دارد و مرتبط کنیم، و می توانیم به یک علتی که وسائطی بین او و دیگران هست مرتبط کنیم، هم خود اون وسائط رو با این ذل وسائط همه رو مرتبط کنیم به یک علت واجب سالان و همه رو با هم بگیم معیت دارن. همه ممکنات با هم معیت دارن، معیت لابلیه، معیت بالعلیه، اشتباه گفتم، معیت بالعلیه داره. یعنی همه شون رو که نگاه بکنید، البته اونه که در عرض همان میبینید که در اصل امکان معیت دارن، بله در وجود معیت ندارن. عقل علت نفسه، نفس علت جسمه. این رابطه علیت به نشونه است که معیت العلیه اونجا بود که هیچ علتش معلول نباشه. ممکناتی که ملاحظه کنید ببینید بعضی علتن بعضی معلول، مگه اون ارضی ها اونایی که در ارض هم واقعا علت و معلول نیستن، ولی اونایی که در طولن علت و معلولن. ولی ما بحثمون در وجودشون نیست، نمیخوام بگیم در وجود معیت داره، در وجودی که علتش معلوله. بین ارضی ها در وجود معیت هست، ولی در اینی که ما میخوام بگیم معیت دارن، در امکان معیت دارن، در احتیاج معیت دارن، نه در وجود. در وجود معیت الیه ندارن مگر اون موجودات ارضی که معیت الیه دارن. اینا توضیح هست. بله؟ نه امکان جعل نشده، جعل مستقل نداره، ولی امکان معلوله. اصلا تمام لوازم اجازه بدید، تمام لوازم معلولن. درسته که ملزوم وقتی جعل شد لازم هم به تبع ملزوم جعل می شود، یعنی با همون جعل می شود، جعل می شود، احتیاجی به جعل جدید نداره، درسته. ولی وقتی این ملزوم با تمام توابعش به اون علت خودش نسبت داده میشه. اینطور نیست که شما در عالم خلقت چیزی رو ببینید که دست خدا توش نباشه. میفرماید مثلا وجود رو خدا جعل کرده، خب ماهیت تابع وجوده، امکان تابع ماهیته، اون توابع هم متعلق قدرت خدا قرار گرفتن، متعلق جعل قرار گرفتن، متعلق جعل مستقل ندارن. ولی همه موجودات چه توابعشون چه اصلیاشون همه وابستن، بنابراین خود امکان مجعوله، مجعوله به این معنی که عرض میکنم، نه مجعوله به جعل مستقل، مجعوله به جعل وجود یا مجعوله به جعل ماهیت. وقتی ماهیت یا وجود ولی به طبق مبناهای مختلف جعل شد، امکان حالا یا امکان فقری باشه که مال وجوده، یا امکان ماهوی باشه که مال ماهیته، علی حال امکان هم جعل میشه. پس اون کسی که فاعل این ملزوم است، فاعل این لازم هم هست، بنابراین خدا فاعل امکان هم هست، فاعل امکان هم هست، و موجودات در امکان متصف به مستند به خدا و مساوی هم هستن در این، هیچ کدوم در امکان علت دیگری نیست. وجودشون در لحظه هم نیست، یکی علت یکی معلول. آخه ما سلسله طولی قرار قبول داریم، متکلمین همون که شما فرمود وجود رو همه در عرض هم میدونه. میگه پیغمبر با ابو جهل عقل، اگر عقل قبول داشته باشه، عقل با هیولا، همه شون از واجب سالا بلا واسطه ساده شده، بلا واسطه. پس چون وجودها شدت ضعف پیدا میکنن، امکانها شدت ضعف پیدا نمیکنن. نجا در عرض همه
اگر وجود عقل ثانی هم عقل اول ساده میشه، ماهیتش و امکانش وجودش هستش، خب در عقل اول میشه.
اگر اونها میشن در عقل هم بگیرم و میشن در عقل هم بگیرم. در امکان همه مساوی هست و همه در یه حد واجب تعالی مرتبط هست، در اصل امکان و در احتیاج هم همینطور. پس بین همه ممکنات رابطه معیت بالعلیه هست به لحاظ امکانشون، به لحاظ اتصافشون به امکان. حالا امکان که عرض می کنم اختلافیه، بعضی گفتن امکان امر وجودیه، بعضی گفتن امر وجودی نیست، امر اعتباریه، ولی اتصاف به امکان به واقعی دونستن. حالا ما بحث رو اتصاف به امکان میبریم که همه میگن واقعیه، ولی خود امکان رو بعضی میگن واقعیه، بعضی میگن اعتباری. اتصاف رو دیگه قبول دارن که واقعیه، ظاهرا فخری‌بازی اتصاف رو قبول نداره، ولی دیگه اکثر فلاسفه اتصاف رو قبول دارن که واقعیه. اتصاف همه موجودات به امکان برابرند با هم. البته من مثال دارم میزنم برای برابری ها، مثال برای معیت بالعلیه نمیخوام بزنم. همه در امکان برابرن، یا در اتصاف امکان برابرن، یا همه در احتیاج برابرن. حالا این امکان معیت موجودات در امکانشون معیت بالعلیه دارن یا نه، این فعلا مورد بحث نیست. ما میخوام خودشون رو بگیم معیت بالعلیه دارن، و فلاسفه ابایی از این ندارن که بگن همه معیت بالعلیه دارن، اون موجودات ارضی ها نه طولی. چرا؟ چون هم به یک معلول به یک علت وابستند و همین که در عرض همان، مثلا ما همه به علت واحدی که عقل فعال وابستیم، هیچ کدوممون هم بین اون رابطه علی و معلولی برقرار نیست، پس ما معیته به علیته. اما عقل فعال با موجود بالاتر از خودش که عقل نهمه، با او رابطه با معلول معیته به علیه نداره. چرا؟ چون عقل نهم علت عقل دهمه، یعنی علت عقل فعاله. و چیزی که دو چیزی که بینشون رابطه علی و معلولی برقرار باشه معیته به علیه نداره. ما معیته به علیه رو به نظر فلسفه بین موجودات عرضی میتونیم چیز کنیم، ملاحظه کنیم، و بعد همه را مستند به واجب میکنیم. باز استناد همه به واجب باعث میشه که این معلول ها با هم ارتباط معیت علیه داشته باشه، چون در وقتی که همه را مستند به واجب میکنیم دیگه علیت و معلولیت بین خود اینها رو ما ملاحظه نمی کنیم. همه رو در استناد به واجب در عرض هم قرار میدیم، همون که گفتم در امکان، در احتیاط، یا بهتر بگیم در استناد به واجب. در استناد به واجب همه در عرض همان، از این جهت میشوند دارای معیت به علیه. اما اگر بخواد موجودات عرضی رو با عقل فعال بسنجید هیچ مشکل نداره، اینا همه واقعا در عرض همان و رابطه بین خود همین معالول رابطه علی و معلولی نیست، بلکه همه معلول برای عقل فعال. اگر بخواد عقل و عقول رو هم در این مجموعه داخل کنید باید با خدا بسنجید، ولی عقلی رو با عقل بالاتر بسنجید رابطه این علی و معلولی بینشون برقراره. اما همه موجودات با خدا بسنجید درست رابطه علی و معلولی برقراره، ولی اون استناد در اون استنادی که به واجب دارن در عرض همه، در افاظه وجود در طول هم، ولی در اون استنادی که به واجب دارن همه در عرض همه، و به لحاظ این استناد معیت رو علیه پیدا میکنه. بله، معیت بالعلیه رو یه تفسیر بیشتر نمی کنیم. دو چیز دیگه با هم مرتبط باشن و یکی علت دیگری نباشه، این میشه معیت بالعلیه. هر جا پیدا شدید، هر جا پیدا شدید معیت بالعلیه، اگر این مفهوم صدق کرد معیت بالعلیه هست. دو چیزی که با هم باشن و بینشون رابطه علیه معلولی نباشه. عبارت محاکمات اینه: والمعیت فی العلیه ان لا یکون احدهما علتا للآخر لکنهما مشترکان فی العلیه، لکنهما مشترکان فی العلیه، در این که هر دو علتند یا در این که هر دو معلولند، در این مشترک، این تیکش رو من از خارج نبستم، مشترک در علیتند، یعنی هر دو علتند اگر دو علت مستقل برای معلول واحد باشه، یا هر دو معلولند اگر دو معلول برای علت واحد باشه. ولا بالعلیه، یعنی و کفایی نیست در وجود معیت بالعلیه مثل علتین مستقلتین برای معلول واحد نوعی. هر شدم قید نوعی رو برای چی میاره؟ چون علتین مستقلتین برای واحد شخصی ممکن نیست، برای واحد نوعی میفرمد. این یک مثال که در این مثال فلاسفه و متکلمین توافق دارن، اختلافی نیست، هیچ کدوم شرطی اضافه نمی کنن. اما او که معلولین لعلتین واحده، مثل دو معلول برای یه علت. این مثال است برای معیت بالعلیه مطلقا این در متکلمین، یعنی شرطی نداره، پیش متکلمین شرطی نداره، زیرا که متکلمین قاعده الواحد رو قبول ندارن و اجازه میدن که از یک معلول بلاواسطه، از یک علت بلاواسطه دو تا معلول ساده بشه. ولی فلاسفه شرط میکنه که از یک علت به شرط این که دارای دو حیثیت باشد دو معلول صادق می شود، ولی اگر دارای دو حیثیت نباشه دو معلول صادق نمی شود. و من جهت این در حکم، این من جهت در مقابل مطلق است، معلول این لعلتین واحده در نزد متکلمین به طور مطلق تحقق پیدا می کنه، در نزد حکما از دو جهت تحقق پیدا می کنه، یعنی به شرطی که علت مشتمل بر دو جهت باشه، دو مشتمل بر دو حیثیت باشه. من جهت علت شود برای این معلول، من جهت اخرى علت شود برای معلول دیگه. البته علا اشکال چیز، با وجود اشکالی که در مبنای فلاسفه است، اشکال عرض کردم چیه؟ اشکال اینه که اگر علت مشتمل بر دو حس باشه و دو تا معلول داشته باشه، دو تا معلول هر کدوم به یه حس استناد پیدا میکنن، قهرن دو تا علت میشه، دو تا معلول میشه. از بحث بیرون میره، چون شما میخواد یه علت درست کنید با دو معلول، در حالی که میشه دو علت و دو معلول. بعد جواب دادیم که استناد اینا دیگه توضیحات رفت کردن، جوابش رو گفتم اشکال شما گفت پدر اصلا علت نیست، پدر علت مایده، علت و مایده است و علت به حساب نمیاد. خب ولا فی المعیت زمانیه، در معیت زمانیه هم خفایی نیست، یعنی ما معیت زمانیه رو داریم. دقت کنید همون که در معیت بالعلیه ما یه توضیحاتی لازم بود بدیم، در معیت زمانیه هم با توضیحات داده بشه. یادتون هست که سبق زمانی رو فلاسفه در دو مصداق محقق می دیدن، یکی در اجزاء زمان که سبق زمانی وجود داشت، یکی در موجودات زمانی که در زمان واقع می شدن. هر دوی رو می گفتن سبق زمانی، منتها یکی سبق زمانی حقیقی بود، یکی سبق زمانی غیر حقیقی بود. در اجزای زمان سبق زمانی حقیقی بود، یعنی واقعا خودشون بودن، نسبت سبق به اجزای زمان نسبت الى ماهوله بود. ولی در سبق زمانیات سبق غیر حقیقی بود، سبق زمانی غیر حقیقی بود، یعنی اسناد سبق به این دوتا حادث اسناد الى غیر ماهوله بود، اسناد به ظرفشون که زمان اسناد الى ماهوله بود. پس اسناد سبق زمانی به اجزاء زمان اسناد الى ماهوله، لذا در اجزاء زمان سبق زمانی می شود سبق حقیقی. اما در زمانیات اسناد سبق زمانی به زمانیات اسناد الى غیر ماهوله، یعنی به واسطه زمان است، بنابراین میشه اسناد، میشه سبق زمانی غیر حقیقی. همینو در معیت داریم، معیت هم یه وقت میشه معیت زمانیه حقیقیه، یه وقت میشه معیت زمانیه غیر حقیقیه. چه معیت زمانیه حقیقیه باید مربوط بشه به اجزای زمان، معیت زمانیه غیر حقیقیه مربوط بشه به حوادث موجود در زمان. ولی متکلمی برای سبق زمانی یک مصداق قائل بودن که سبق حوادث بود، سبق اجزای زمان رو سبق ذاتی می نامیدن. لذا در وقتی که می خوان قول متکلمین رو نقل کنیم، سبق زمانی رو مقید به هیچی نمی کنیم، چون ما سبق زمانی حقیقی غیر حقیقی نداشتن، یه سبق زمانی بیشتر نداشتن. برای وقتی که می خوان بیان مطلب فلاسفه رو می خوان بیان کنیم، دو دستگاه تشکیل می دیم، یکی برای سبق زمانی حقیقی، یکی برای سبق زمانی غیر حقیقی. علتش اینه که اونا روششون بود. وقت بعد در وقتی که میخوان سبق زمانی حقیقی رو یا معیت زمانی حقیقی رو توضیح بدیم، سبق ذاتی یا معیت ذاتیه رو کنارش میذاریم. چرا؟ چون سبق ذاتیه به نظر متکلمین همون سبق زمانیه حقیقیه به نظر فلاسفه است، یعنی همون سبقی رو که فلاسفه در اجزای زمان می گفتن سبق زمانی حقیقی، متکلمین بهش می گفتن سبق ذاتی. در اجزای زمان هر دو قالب سبق بودن، فیلسوف می گفت سبق زمانی است، منتها زمانی حقیقی، متکلم می گفت سبق ذاتی است. حالا اگر معیت هم بخوام بگیم، هر دوشون مثلا میگن اینا معیت، البته زمان معیت نداره، اگر بخواد معیت داشته باشه اجزای زمان، اگر بخواد معیت داشته باشه معیت ذاتیه دارد به قول متکلمین، معیت زمانیه حقیقیه دارد به قول فلسفه. خب عرض کنم که معیت زمانیه حقیقیه با معیت ذاتیه چیه؟ اون اصطلاح فیلسوفه، این اصطلاح متکلمه. اما معیت زمانیه به طور مطلق یکی نیست، یعنی فلسفه معیت زمانیه رو تقسیم میکنن به دو قسم، در حالی که متکلمین معیت زمانی را فقط یک قسم می‌دونند، اون معیت حوادث. با این بیان که گفتم معلوم شد که چرا مرحوم لاهیجی برای معیت زمانی در قول متکلمین یک دستگاهی تشکیل داده، برای مریت زمانی در قول حجما دستگاه دیگه، با اینکه در خیلی جاها با هم مشترکن. چرا اینها رو از هم جدا شده؟ به خاطر همین جدایی کردن است که در جایی از هم جدا میشن، چون در جایی از هم جدا میشن اینها رو با هم ادغام نشده. گفته معیت زمانی در نزد متکلمی این چنین، در نزد فلاسفی این چنین، جدا کرده بحثه. علت جدا شدنش همینه، چون نمیتونست یه دستگاهی تشکیل بده که شامل هر دو گروه بشه. خب حالا که بحث تمام شد، این مطلب روشن شد، این توضیحاتی که من عرض کردم فقط برای اینکه بدونیم چرا لاهیجی دو تا مطلب رو از هم جدا کرده، متکلمی رو از فلاسفی جدا کرده. در مسئله قبل که جدا کرده بود به خاطر این بود که هیچ قاعده الواحد قبول داره که نداره، اون جداییش روشن شد. اینجا هم جدا کرده به این جهت جدا کرده، اما دیدیم در معیت به تر، در معیت رتبه هیچ جدایی ننداخت بین متکلمی و فلاسفی، چون اونجا مشکلی بینشون نبود، اختلاف بینشون نبود. اما چون در علت تامه و همچنین در زمان بینشون اختلاف بود، مرحوم لاهیجی در هر دو مسئله نظر این دو گروه رو جدا ذکر کرد. خب معیت زمانیه به قول متکلمی و معیت زمانیه غیر حقیقیه به قول فلسفه، مثل حوادث یومیهی که در یه زمان واقع می شوند، زید و عمرو که در یه زمان زندگی میکنن یا در یه زمان متولد میشن یا در یه زمان میمیرن، خلاصه حوادث، چه حوادث وجود باشد، چه مرگ باشد، چه زندگی باشد، هر چی باشه، تمام این حوادث اگر در یک ظرف زمانی واقع شدن بهشون گفته میشه معیت زمانیه دارن. به اصطلاح متکلم معیت زمانی غیر حقیقیه دارن، به اصطلاح فیلسوف. اما معیت زمانیه غیر حقیقیه، به اصطلاح فلاسفه حقیقیه، معیت زمانی حقیقیه به اصطلاح فلاسفه و معیت ذاتیه به اصطلاح متکلمی، این شدنیه شدنی نیست. میفرماد ببین کجا داری این معیت رو اجرا میکنی. در اجزای زمان میخوای اجرا کنی؟ نمیشه. در اجزای زمان نمیشه دو تا جزء رو پیدا کنی که معیت داشته باشن. اصلا زمان بافتش اینطوره که باید یکی بگذره دیگری بیاد، نمیتونی در روزش با هم معیت داشته باشی. چه معیت رو ذاتی، چه بخوای معیت رو ذاتیه قرار بدی، چه بخوای معیت رو زمانی حقیقیه قرار بدی، علایه حال در اجزای زمان معیت نیست. در غیر اجزای زمان چی؟ در غیر اجزای زمان یادتون هست که معیت زمانی حقیقیه رو فلاسفه قائل نشدن، گفتن معیت زمانی حقیقیه فقط این اجزای زمانه، ولی متکلمی معیت ذاتیه رو در مصداق دیگری غیر از اجزای زمان قائل بودن. عدم زمان مقدم است بر وجود زمان، به چه تقدمی گفتن؟ تقدم ذاتیه، که اینجوری که بحث زمان نبود. یا عدم حادث مقدم است بر وجود حادث، به چه تقدمی گفتن؟ تقدم ذاتی. خب آیا در چنین تقدمی که تقدم ذاتی هست ولی از قبیل اجزای زمان نیست، در اینجا معیت ذاتیه به قول آقایون، معیت زمانیه حقیقیه به قول فلاسفه داریم یا نداریم؟ میفرماد که نه برهان بر داشتنش داریم نه برهان بر نداشتنش. اینجا با توقف کنیم، باید تأمل کنیم. ایشون میگه برهان نداریم، خوشتی میگه با تأمل کنیم. جای تأمل جای نظر. مطالب تقریبا تمام شد، اگر چه پراکندش بود بالاخره مطلب زیاد بود، ولی تمام شد، روشن شد که معیت زمانیه غیر حقیقیه به دید فلاسفه یا معیت زمانیه به دید متکلمی داری. حوادث یومیه این چنین معیتی دارن، اونایی که با هم هست. اما معیت زمانیه حقیقیه به دید فلاسفه یا معیت ذاتیه به دید متکلمی، اگر بخواد در اجزای زمان اجزا بشه نداریم، اگر بخواد در چیزی دیگه اجزا بشه برهان بر نفی اثباتش نداریم. نمیدونیم هست، نمیدونیم نیست، این نمیتونیم بگیم هست، نمیتونیم بگیم نیست. البته دوانی در همینجا حاشیه‌ای داره، من فقط اشاره میکنم مثلا چه نمیگم. میگه ممکنه بگیم که بین متضائفین چه غیر از اجزای زمانند معیت ذاتیه به دید متکلمین یا معیت زمانیه یا حقیقی به دیست فراسر برقرار. میگه ممکنه ما بتونیم بگیم این برقرار، ولی بعد اشکال میکنه دیگه. من نه توضیح میدم مطلبشون نه اشکالش، فقط خواستم اشاره بکنم. بله. ولا فی المعیت زمانیه، یعنی ولا خفا فی وجود معیت زمانیه، یا در معنای معیت زمانی، این در متکلمی. این در فلاسفه هم همینطوره. این در فلاسفه هم لا خفا فی وجود معیت زمانیه. اما از که فلاسفه رو جدا شده به خاطر این نفسی که هست. و لا فی المعیت، لا خفا فی معیت زمانی، این در متکلمی، مثل حوادثی که در زمان واحد جمعه. حوادثی که در زمان واحد جمال معیت زمانیه تر زمانیه، به نظر متکلمین زمانیه غیر حقیقی، به نظر فلسفه. و کذا فی زمانیه غیر الحقیقی اندر حکما، یعنی و کذا لا خفاعت فی وجود معیت زمانیه غیر حقیقیه اندر حکما، که مثالش هم همین که حوادث مجتمعت فی زمان واحده. مثالش این چیه؟ منطقه فقط اسم صرف میکنه. متشلم میگه معیت زمانیه، فیلسو میگه معیت زمانیه غیر حقیقیه. علتش هم همینه که عرض کردم متشلم زمانی رو واحد میدونه و فیلسو زمانی رو متعدد میدونه. برای فرق بین این متعددها، یکی رو مقید میکنه به حقیقیه، یکی رو مقید میکنه به غیر حقیقیه. همین زمان واحد نبینه از زمان با هم میتونم باشه. زمان عام نمیخواد، اما قطعه از زمان، قطعه که شما فرض میکنید. نه بله، اگه منظورتون رو نبرد درست نمیخواد. ما اصلا بحث نداریم، این بحث که شما دارید میکنید خارج از نظر ما. شما میفهمید هر موضوع این زمان مخصوص خودشو داره، این مقدار حرکت خودش، همچنکه این مقدار حرکت خودش. خب هیچ که با هم معیت در این حرکت نداره. نه، ما یه ظرف عام زمانی رو که زمان حرکت فلکه درست میکنیم، همه رو میریزیم تو این ظرف، اون وقت معیت در این ظرف پیدا میکنن. حالا در زمان مخصوص خودشون که مربوط به حرکت خودشون اصلا اشتراکی نیست. این زید با هم هر کدوم عمر مخصوص خودشون رو دارن، عمر مخصوص یعنی زمان مخصوص. بله، این عمر رو وقتی میسنجید با حرکت فلک، اون وقت اشتراکی درست میشه. اون وقتی که میتونید بگید معیت دارن. و ما بحثمون در همون جاست که با زمان فلک سنجیده بشه، نه زمان خودشون. زمان خودشون که اصلا معیتی درست نمیشه. اما فی الحقیقت ذاتی، اما فی الحقیقیه، یعنی معیت زمانیه حقیقیه، انده هم یعنی انده الحکما، و فی الذاتی انده المتکلمین، یعنی در معیت حقیقیه زمانیه حقیقیه که اصطلاح فلاسفه است، یا معیت ذاتی که اصطلاح متکلمینه، فلا یا تصور، یعنی معیت تصور نمیشه به شرطی که در اجزای زمان باشه. در اجزای زمان معیت تصور نمیشه، اما در غیر اجزای زمان که هر شدم متکلمین در غیر اجزای زمان هم معیت ذاتی را اجرا کردن، یعنی اصلا سبق ذاتی رو گفتن، سبق ذاتی، معیت ذاتی. اما در غیر اجزای زمان فلا برهان نفیان و اثباتن، نه برهان داریم بر وجود معیت ذاتیه و نه برهان داریم بر نفی معیت ذاتیه، چون تقدم و تأخرها خیلی روشن نیست. تقدم عدم بر وجود، تقدم عدم هر شی بر وجود، این ذاتیه یا ذاتی نیست؟ یا فرض کنید تقدم که ذاتی گفتن هست، این اشتباه گفتن، تقدم ذاتیه، معیت چی؟ دوتا موجود میخوان معیت داشته باشن، آیا داریم یا نداریم؟ جایی که اجزای زمان نباشه و معیت بخواد معیت ذاتی بشه، داریم یا نداریم؟ اصلش معلوم نیست، نه معیتش، موردش معلوم نیست که جایی میتونیم پیدا کنیم که معیت ذاتی داشته باشه. اون عدم، با عدم هر شی با وجود خودش سبق ذاتی داره، معیت نداره. یعنی اون مصداق دیگری که برای ذاتی متکلمین ذکر کرده بودن، یه مصداقش اجزای زمان بود، یه مصداقش عدم هر شی با وجود همون شی بود، عدم سابق با وجود لاحق بود. خب عدم سابق با وجود لاحق مثلا نیت ندارن، مثل زمانه. فقط سبق داره. بنابراین ما در وجود معیت ذاتیه نه دلیلی داریم بر وجود، نه دلیلی داریم بر عدم. البته در اون عدم حادث که سابق است بر وجود حادث، در عدم حادث که سابق است بر وجود حادث، ما این مطلب رو داریم که میتوانن با هم باشن. یوسف میگه بله، فیلسوف عدم رو عدم ذاتی میگیره، میگه میتونه با وجود باشه، پس معیت این دوتا رو قبول میکنه. متکلم میگه نه، چون عدم رو ذاتی نمیگیره. ما برهان بر نفی اثبات نداریم، ولی احتمال میدیم باشه، احتمال میدیم نباشه. خب یه معیت باقی مون که معیت به شرفه، که اصلا در عبارت زاهدی تر نشده، اونم لا خفافی وجوده و واضح هم هست. دو موجودی که در یه شرافت خاصی، مثلا شرافت وجودی، شرافت اخلاقی، شرافت هرچی با هم برابری داشته باشن، بهشون میگن معیت در شرف داره، که این روشن از شدت روشنی مرحوم لاهیجی ذکرش نشد. خب تا اینجا بحث ما در سبق و تأخر و معیت تمام شد. اقسامی برای سبق گفتیم، همون اقسام برای تأخر گفتیم، همون اقسام برای معیت گفتیم. منتها حالا مصادیق اقسام یه مقدار اختلافی بود، ولی اصل اقسام رو داشتیم. هر پنج قسمی که در تقدم داشتیم، در تأخر داشتیم، در معیت داشتیم. حالا این اقسام، حصر بین این اقسام، حصر عقلیست، دائره بین نفی اثباته که نمیتوانیم اضافه بر اونها رو فرض کنیم، یا حصر عقلی نیست بلکه حصر استقرائیست و میتونیم اضافه کنیم. ایشون میفهمد هست استقرایی است. اگر کسی بعد از این دسترسی پیدا کرد به نوع دیگری از تقدم یا تأخر یا معیت، میتونه اضافه کنه به این اقسام، چنانچه بعدها اضافه شده. مثلا این دریافت نمونه بجرد.